تا ایران مسئله تخاصم با اسرائیل را از سر راه بر ندارد نمیتواند به بهبود روابط با غرب امید داشته باشد. گره اصلی نه رابطه ایران و آمریکا بلکه نحوه برخورد ایران با اسرائیل است. آیا با چنین حکمی موافقید؟ سلام. 30 سال پیش در 1987 میلادی، در سالهای پایانی جنگ ایران و عراق، رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا در نطقی برای مردم اون کشور مسئولیت کامل یک رسوایی را به عهده گرفت که در اون سه ضلع یک مثلث، یعنی دولت‌های آمریکا، اسرائیل و ایران، درگیر معامله‌ای شدند که کاملاً با اون چه این سه دولت به طور علنی در مورد هم میگفتند منافات داشت. رونالد ریگان در اون خطابه تلویزیونی به مردم آمریکا گفت:
But between American and Iranian basic national interests, there need be no permanent conflict. Since 1983, various countries have made overtures to stimulate direct contact between the United States and Iran.
قرار نیست بین منافع ما و ایران تضاد دائمی وجود داشته باشد. از چند سال پیش کشورهای مختلف از جمله در خاور نزدیک سعی کردند تماس مستقیم ما با ایران برقرار شود. به رغم تمایل ما چنین پیشرفتی حاصل نشد. با تعجب به این سابقه بود که سال پیش ما به ابتکار جدیدی در این زمینه جواب مثبت دادیم. در اون رسوایی که در ایران به ماجرای مکفارلین شناخته شد و در آمریکا ایران گیت نام گرفت، آمریکا با وساطت اسرائیل به ایران اسلحه فروخت تا پول آن را در مقابله با دولت ساندنیست ها در نیکاراگوا خرج کند. فارغ از جزئیات ماجرا، اون چه این رسوایی را در اذهان نگه داشته نزدیکی سه دولتی است که در اون زمان به ظاهر در دو جبهه دشمن بودند. طرفه آن که در اون زمان اسرائیل بود که تلاش میکرد به آمریکا بقبولاند تا با ایران کنار بیاید. 30 سال پس از اون ماجرا، تخاصم بین ایران در یک سو و اسرائیل و آمریکا در سوی دیگر به حدی بالا گرفته که نگرانی هایی در مورد تقابل نظامی به گوش میرسد. عقیده رایج در زمان حاضر این است که برای کاهش نگرانی ها ایران و آمریکا باید با هم کنار بیایند. اما یکی از مهمان‌های برنامه این هفته، حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی، معتقد است کلید عبور از بحران در حل مسئله ایران و اسرائیل است و ایران برای بهبود روابط با غرب باید در نوع مواجهه خود با اسرائیل تجدید نظر کند. ولی آیا چنین است؟ جواب مهمان دیگر برنامه به این سوال منفی است. به عقیده داریوش محمدپور، پژوهشگر علوم سیاسی، کنار آمدن ایران و اسرائیل با هم پیش شرط رابطه بیتنش بین ایران و آمریکا و دیگر دولت‌های غربی نیست. آقای حسینی فرد، عقیده شما در مورد این میزان اهمیت مسئله اسرائیل برای رابطه ایران و غرب بر چی استواره؟
بر 40 سال تجربه‌ای که ما داریم از زمان استقلال جمهوری اسلامی، حتی در همون دوران مثلا اون ماجرای مکفارلین هم، اگر ما روایت جمهوری اسلامی رو بپذیریم که خبر نداشتند و خب این مبنا رو بگیریم که واقعا هم خبر داشتن بر اساس مصلحت لحظه‌ای همکاری با هم کردند، چه اون دوره و چه حتی دوره آقای اوباما که برجام تصویب رسید و فکر میشد که میشه رابطه غرب و ایران به سمت بهبود بره، ما دیدیم که هیچ کدوم از این به اصطلاح تجربه ها و ابتکارها هم نتیجه نداده. مجموعه این مسائل رو بذاریم کنار هم و تجربه نشون میده که واقعا یک مشکلی فراتر از رابطه ایران و آمریکا در میونه.
و این مشکل فراتر به نظر شما ایران و اسرائیل، نوع مواجهه ایران با اسرائیل؟
دقیقاً، یعنی این که نوع برخوردی که ایران با اسرائیل داره، شاید در سالهای اولم این چنین حاد و تند نبود، ولی مسائل مختلفی چه از قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب شکل داده به این نوع نگاه جمهوری اسلامی به اسرائیل، و اینی که آیا چقدر حالا راحت باشه تغییر این موضع در قبال اسرائیل اونم بحثیه، ولی تا این تغییر نکنه با توجه به نقشی که اسرائیل در کل سیاست غرب در استراتژی امنیت ملی آمریکا داره، نوع لابی‌هایی که در آمریکا دارن برای اسرائیل کار میکنن و تجربه‌ای به خصوص تازه ما برجام، همه اینا حکایت از این داره که نمیشه اسرائیل و نوع نگاه به اسرائیل رو در تهران دور زد و به یک رابطه خوب با غرب و به خصوص آمریکا رسید.
به استراتژی امنیتی ایالات متحده و نقش اسرائیل در اون اشاره کردم، همجوری همینطور لابی های اسرائیل در آمریکا، اونها دو مسئله است که حتما در برنامه بهش میپردازیم. ولی شما گفتید که هیچ کدوم از ابتکاراتی که در پیش گرفته شد نتیجه نداد. در همون ماجرای مکفارلین اسلحه هایی به هر حال به ایران فروخته شد از طریق اسرائیل و ایران پولش رو داد و به عبارتی اون ابتکار تا حدی نتیجه داد. گروگان های آمریکایی در لبنان با وساطت ایران آزاد شدن. به این معنا میشه گفت که نشان داد به ما اون ماجرا که میشه اینجور ابتکارها نه تنها عملی بشه به نتایجی برسه، بلکه طرفین هم به یک معنا ازش راضی باشن، منتها مشکل این بود که این افشا شد بعدن.
درست.
چنین چیزی الان دیگه مقدور نیست؟
نه، در نظر بگیریم که اون موقع همونطور که گفته شد، اگر واقعا روایت جمهوری اسلامی رو بپذیریم که مطلع نبوده که کی پشت پس این ماجرا است و اون واسطه ها فریبشون دادن که اسرائیل نیست و طور دیگه داشته عمل می شده، حتی اگر اینم نپذیریم، بر صورت مصلحت لحظه ای، فشاری که ایران به لحاظ تسلیحاتی تو اون موقع زیرش بود، میخواست برای تسلیحاتش لوازم یدکی گیر بیاره و اون اسرائیلی هم در رابطه با آزاد کردن گروگان های خودشون، گروگان های آمریکایی نیاز داشتن به یک همچین توافقاتی، اون موقع عمل شد، ولی فراتر از اون نرفت. همونطور که گفته شد، برای جمهوری اسلامی مسئله اسرائیل یک بعد هویتی و ایدئولوژیک پیدا کرده و تزریقی که شده در بدنه جمهوری اسلامی، در بدنه هوادارش، در بدنی که بهش معتقده، این کار آسونی نیست که با یک همچین ابتکارات ساده‌ای، حتی فراتر از اون سال هم همونطور که گفتم مسئله برجام یک گام بسیار بزرگی بود، ولی با در نظر بگیریم که بحران اتمی که پیش اومد در رابطه ایران و غرب فی الواقع یک مسئله ابتدا به ساکن نبود. قبلش ما این بحران رو داشتیم، زمان آقای کلینتون هم ما طرحهای داماتو رو داشتیم در رابطه با تحریم ایران، نه همه به نوعی سرش به اسرائیل مرتبط می‌شده. یعنی
همه اینا فکر می‌کنید یه جوری به اسرائیل مربوطه؟ نه،
یعنی همه اینها به نوعی نوع رابطه ایران و غرب، به خصوص ما این سناتورها رو که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که بر اساس چه ترکیبی، چه نوع نگاهی و چه رابطه‌ای با اسرائیل رفتن دنبال یک همچین طرحی. نقشی که کنگره داره، رابطه مستقیم و تنگاتنگی که کنگره با اسرائیل داره، همه اینا رو نگاه میکنیم بی ارتباط با اسرائیل نبوده.
آقای محمدپور، شما فکر کنید اسرائیل اینقدر اهمیت داره در استراتژی امنیت ملی آمریکا؟
فرض کنیم که رابطه ایران با اسرائیل عادی شد، فرض کنید همه این به اصطلاح موانع سیاست خارجی از راه برداشته شد، ایران اومدیم اسرائیل رو به رسمیت شناخت، ایران شد اصلا متحد و رابطه خوب با اسرائیل در منطقه داره که مشکلات خیلی عدیده ای داره، ولی فکر میکنیم این ضرورتا کمک میکنه به اینی که رابطه ایران و آمریکا خوب بشه. پیش فرض این ادعا و این استدلال اینه که آقا در تعیین و خطدهی به سیاست خارجی آمریکا در منطقه و در جهان یک کشوری که نقش اساسی ایفا میکنه اونم اسرائیل. خب یه بخشی از این واقعیته، یعنی منم کمابیش معتقدم که سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا بدون دخالت یا بدون اثرگذاری اسرائیل به این راحتی اتفاق نمیفته، ولی همیشه اینجوری نبوده. بهترین نمونهش در مورد برجامه، یعنی پیش از این که حتی ما به برجام برسیم، زمانی که یه فیلمی اتفاقا برای این ساختش، فیلم مستند درباره این در اومد که اسرائیل دنبال این بود که ویروس استاکسیت رو جاگذاری کنه در تحصیلات هسته‌ای ایران که نتیجهش میشد یه چیزی، اگه اتفاق میافتاد یه چیزی شبیه چرنوبیل میشد، و آمریکایی‌ها اتفاقا نهادهای امنیتی آمریکا دنبال این رفتن که یه کاری کنن این ماجرا به این شکل پیش نره. یعنی به همون اندازه‌ای که یه نهاد امنیتی در اسرائیل سعی میکنه ماجرا رو به تقابل بکشه، یه طرف از اون ور میخواد چیکار کنه، اینو خنثا کنه. یعنی همیشه اینجوری قاعده این نیست که هر چه اسرائیل بگه آمریکا همون عمل میکنه. خیلی بستگی داره به افکار عمومی آمریکا، به جهت‌دهی سیاست آمریکا. هیچ تردیدی در این نیست که بالاخره آمریکا میخواد اسرائیل در منطقه حفظ کنه. یعنی گذشته از اون دوره‌ای که اسرائیل یه فرزند غیر مستقیم یا مستقیم سیاست‌های استعماری در منطقه بود، بریتانیا از منطقه رفته بیرون، استعمار تمام شده، اسرائیل شده زائده یا زائده استعمار در منطقه، حالا تبدیل شده، این رفته تو دامن آمریکا نشسته، ولی همچنان مسئله رو حل نمی‌کنه. اینو گرفتیم که شما این مسئله رو از میدان برداشت از زمین بردارید. آمریکا اصلا چرا با ایران مشکل داره؟ اصلا اروپا رو بذارید کنار، غرب، وقتی میگیم غرب اینجا مراد مشخصا آمریکاست. چرا با ایران مشکل داره؟ به خاطر که ایران موضع‌گیری ایدئولوژیک در برابرش داره، ایران یه جایگاه استراتژیک در منطقه داره و برای آمریکا خوشبختانه یا بدبختانه روز به روز اثرگذاری و نفوذش در منطقه بیشتر شده.
شما معتقد هستید فارغ از اینکه اسرائیل چی میخواد، منافعش چی هست، چی ایجاب میکنه، قدرت منطقه‌ای شدن ایران برای آمریکا مسئله است؟
بله، به خاطر که آمریکا هیچ وقت از لحاظ سیاسی با ایران نمیتونه دست از این نگاه به تعبیر خیلی فنی‌تر اورینتالیستی یا استعمارگرانه یا امپریالیستی برداره که بگه آقا من خداوند و سلطان دنیام. این زبانیه که شما
ماجرای برجام نشون نداد که آمریکا میتونه کنار بیاد با ایران.
آمریکا و ایران میتونن با هم به یه توافقی برسن به شرط اینکه هر دوتاشون یه جایی از این سری رفتارا دست بدن، ولی من فکر نمی‌کنم مسئولیت یگانه و منفرد به عهده ایرانه. نمونه برجام خیلی نمونه خوبیه دیگه.
که کنار اومدن با اسرائیل پیش شرط
مطلقاً به خاطر اینکه کنارم بیان یه بهانه تازه پیدا میشه. برجام، خب برجام مسئله اصلی چی بود برای اسرائیل؟ اسرائیل میگفت شما نیروی هسته‌ای دارید، شما بمب هسته‌ای سر ما خواهید ریخت، ما را از صحنه روزگار محو میکنید. خب میگه باشه، بسیار خوب، ما این چیزی که شما میخواهید بهتون بدیم. حالا برجام تمام شده، میگن آقا شما موشک دارید. فردا دونه دونه میگن آقا یه نظامی داریم که ما میخوایم تمام دندوناشو، تمام ناخوناشو بکشیم که بشه یه عنصر بی خاصیت در منطقه. معنیش چیه؟ معنیش که ما هر وقت خواستیم شما رو میتونیم تغییر بدیم، سیاست داخلی تو سیاست خارجی رو.
آقای حسینی فر،
یک نکته رو باید اشاره کرد که مسئله این نیست که ایران با آمریکا، به خود آمریکا مسئله نداره یا فقط مسئلهشون اسرائیله. معلومه که با آمریکا هم مسائل مختلفی داره، باید اونا رو هم بشینن حل بکنن، ولی این انتظار که فکر کنیم با دور زدن مسئله اسرائیل رابطه آمریکا، نه صرفا با آمریکا، با اروپا ظرف این 40 سال هیچ وقت رابطه ایران روان نشده. اون رابطه که فرض کنید اروپا با ترکیه داره، با کل کشورهای دیگه تو منطقه داره،
هیچ الان با ترکیه هم خیلی روان نیست.
خب الان اینجوریه، حتی همین الانش هم در نظر بگیریم، صرف نظر از این نوسان‌ها و پست و بلندی که داره، رابطه ترکیه با غرب اصولا چیزی دیگه است در رابطه با ایران. ولی این مسئله واقعاً برجام، مسائلی که از این دست پیش اومده، نشون میده که میتونه ایران و غرب همکاری بکنه. طبیعیه که ایران و اسرائیل سر هژمونی در منطقه دعوا دارند و اونجا هم حتما باید یه سری به اصطلاح معادلات و چیزای جدید شکل بگیره، ولی مسئله اصلی اینه که شما نمیتونید در تهران بشینی شعار نابودی یک کشور دیگه بدی به عنوان تنها کشور دنیا و همینو اون موقع در جهت اینم بری که توان موشکی تو قوی بکنی و طرف ازش اصطلاح استفاده سوء استفاده نکنه، بخوای ظرفیت اتمیت نگه بداری و اون طرف راحت بشینه و هیچی نگه. این مسائل به نوعی پاکستان اومده، پاکستان اتمی هم شده، موشک هم هر روز امتحان میکنه، رابطه ای هم با اسرائیل نداره، در ضمن البته رسما نداره، هیچ کس آنچنان حساسیتی نداره نسبت به پاکستان. چرا؟
ولی فکر میکنین حساسیت نسبت به ایران بیشتر به دلیل اسرائیله؟
آقای
محمدپور، در صحبت‌های آقای حسینی فرد بود که مسئله اسرائیل برای ایران ایدئولوژیک هویتی شده و به همین دلیل مسئله قامزی شده. شما هم چنین اعتقادی دارید یا نه؟ معتقد هستی تحت شرایطی میشه این دو کنار هم قرار بگیرن به دلیل اینکه ایدئولوژیک نیست، میتونه سیاسی و ژئوپلیتیک باشه این خصومت؟
ببینید، شما در چارچوب حقوق بین الملل هم که به قصه نگاه کنید، درسته یه جنبه حیثیتی پیدا کرده، شده ناموسی انگار که اگه شما سیاست تو و زبان تو اگر تغییر بدی انگار دنیا به آخر میرسه. ایران ممکنه دست از این از یه نوع زبان خاص دیگری رو میتونه ابداع کنه. ببین بهترین نمونهش در دوره احمدی نژاد اتفاق افتاد. در زمانی که وجهه اسرائیل در سطح بین الملل به شدت آسیب دیده بود به خاطر حملاتی که به غزه میکرد، به خاطر اینکه نقصهای آشکار قطعنامه های سازمان ملل، اسرائیل عملا در موضع ضعف بود، یعنی راحت داشت هل داده میشد به سمت لاهه. احمدی نژاد اومد یه سخنرانی جنجالی کرد، رفت به دوربان و چنان حمله ای به اسرائیل کرد با همون زبان عوام فریبانه ای که خودش داشت که اسرائیل عملا در موضع قدرت قرار داد، یعنی در موضع مظلوم قرار داد اسرائیل رو. و اسرائیل طبیعتا شروع میکنه به قول معروف ننه من غریبم و میگه که آقا ببینید اینا میخوان ما رو بزنن نابود کنن، میخوان ریشه ما رو بکنن.
نتیجه ای از اون میشه گرفت؟
نتیجهش این بود که شما زبان رو که تغییر بدید میتونید بهانه های سیاسی و ایدئولوژیک رو از دست اسرائیل بگیرید. یعنی همچنان اسرائیل در موضع ضعف واقع میشه.
شما معتقد هستید که ایران میتونه با زبان متفاوتی در مورد اسرائیل حرف بزنه و این شاید کافی باشه برای اینکه رابطه ایران و آمریکا
یه جایی بشه. قصه منافع ملیه، یعنی بره. ایران در یه جهتی میتونه حرکت کنه که میتونه منافع ملی خودش رو حفظ بکنه، میتونه حتی سیاست ایدئولوژیک خودش رو در موضع گیری در برابر اسرائیل هم حفظ بکنه بدون اینکه به منافع ملی خودش صدمه بزنه، بدون اینکه خودش در موضع ضعف
زمینه بشه برای برقراری رابطه با
آمریکا. اما ببین نکته جای دیگه است، نکته سر اینه که چه کسی میاد سر این موارد بیاد مذاکره کنه، چونه زنی کنه، کسی که یا در موضع ضعف باشه یا بخواد یه حسن نیت نشون بده. در مورد حسن نیت که یه بار چند بار، یعنی در واقع دو مرتبه به طور مشخص ایران در مورد برجام در مورد پرونده هسته‌ای نشون داد. در 2003 رسما غرب آمریکا از پشت به ایران خنجر زد و این معامله رو کشت. تا رسیدیم به دوره فعلی برجام به ثمر نشسته، بازم اون کسی که داره با بازی رو خراب میکنه بازم آمریکاست که میشه جواب خود آمریکا.
فهوای کلام آقای محمدپور اینه که حتی اگر مسئله اسرائیل اصل راه برداشته بشه برای رابطه ایران با آمریکا، آمریکا به گفته ایشون یه جوری خنجر میزنه مسئله دیگه ای رو مطرح میکنه.
ما باید پرسید که چه جوری برداشته بشه. ضمن اینه که مسئله برجام یا این مسئله از این دست همونطور گفته شد مسئله اسرائیل رو حل نکرده، یعنی این نوع نگاه جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی نمیتونه با تغییر زبان، ما دوره خاتمی داشتیم که به نوعی آروم بود یه مقداری زبان دولت نه زبان کل حاکمیت در رابطه با اسرائیل. حتی دوره آقای روحانی هم شما ببینید سخنرانی که تو سازمان ملل میکنه آقای روحانی آنچنان تون نیست، حتی یه بار مثلا اشاره میکنه به اسم اسرائیل. ولی مجموعه موقعی که برجام به تصویب میرسه شما ببینید که آزمایش های موشکی انجام میشه، روش موشک مینویسن که به عبری مینویسن برای نابودی اسرائیل، ولی سیلوهای موشکی مینویسن که اسرائیل تا 25 سال دیگه موجودیت نخواهد داشت. اینها نشون میده که یک معضلی در اون ذهنیت رهبران جمهوری اسلامی هست که نمیخوان از همین برجام هم استفاده بکنن برای اینکه تنش زدایی بکنن تو منطقه در رابطه با اسرائیل. موقعی که شما رسما شعار نابودی کشور دیگه میدین راحت ازش استفاده میکنه اون طرف مقابل شما که میگه خب پس این ظرفیت هستی، این ظرفیت موشکی شما، رسما دکترین سیاست شما اینه که میخواید منو نابود بکنید. با این حساب نمیشه حتی برجام با توجه به اینکه بخشی از ظرفیت هسته‌ای هم باقی مونده برای ایران، موشک‌ها هم هر روز دارن کار میکنن، آزمایش هسته‌ای روشون همونطور که گفته شد شعار علیه اسرائیل، نابودی اسرائیل هم داده میشه، توی این فضا و این مختصات چیزی عوض نمیشه.
شما در واقع دارید میگید که ایران نباید انتظار داشته باشه برجام به جایی برسه تا زمانی که حاضر نشده رسمیت اسرائیل رو بپذیره.
من سوالم راجع به در رسمیت شناختن نیست، مسئله اینه که این موضع نابودی میتونه عوض بشه بدون اینکه ایران به طرف به رسمیت شناختن اسرائیل بره.
این نکته ایه. وقتی شما میگید ایران باید مسئله اسرائیل رو حل کنه، ضرورتا معتقد نیستید که باید به طور علنی بیاد اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، معتقدید فقط این شعار نابودی اسرائیل رو باید کنار بگذاره. آیا این کافی خواهد بود؟
نه به هیچ وجه. یعنی در نظر بگیریم همونطور که گفتم توی دوره‌های این کار یه مقداری کردند و این 40 سال طرح و تأکید بر این شعارها، رابطه‌ای که با اسرائیل داشته، الان شما نمیتونید صرفا بگین من مسکوت میذارم و مسئله حل بشه. نیازمند یک سیاست ایجابیه، یعنی صرف سکوت راجع به این شعارها و حرف نزدن باورپذیری شما رو ممکنه برای متحدای شما قابل قبول باشه، ولی اون طرف هم به هر صورت داره بازی میکنه با این مسائل. راحت میتونه بگه که نه، چیزی عوض نشده، این سکوت عملا همون ادامه همون سیاسته. در حال حاضر 160 کشور در جهان میشه به رسمیت شناختن اسرائیل. ایران لزومی نداره با توجه به این مختصاتی هم که تا حالا طی کرده بره اصولا به طرف به رسمیت شناختن اسرائیل. اون 40 کشور دیگه دارن چجوری عمل میکنن؟ اونا اینجوری عمل میکنن که میگن ما به قطعنامه ها و معاهده بین المللی پابندیم، به اجماع فلسطینیا پایمندیم، کاسه داغ‌تر از آش نیستیم. اینی که حالا اسرائیل به این معاهدات عمل نمی کنه اون مسئله دیگه است، ولی خود ایران با این سیاستی که داره پیش می برده ببینیم که عملا مسئله فلسطین هم برده با حاشیه.
بله. ببینید تحلیل آقای حسینی فرد عمدتاً متمرکز است بر این که ایران چیکار میکنه، ایران چگونه حرف میزنه، چه جوری سیاست خارجیش رو صورت بندی میکنه. شما در این تحلیل هیچ وقت به نتیجه عملی نخواهید رسید، چون همیشه یه پای ماجرا رو میبینید. در این قصه آمریکا دخیله با تمام تنوع و تکثری که داره، خود اسرائیل دخیله. اسرائیل مگه مرتب شعار نابودی ایران رو نمیده؟ دونه دونه شما از مقامات سیاسی طراز اول بگیرید تا مقامات نظامی و امنیتی ایران تو طیف‌های مختلف اسرائیل، که هر این کشور رو باید نابود کنیم، باید این کار
این
انجام،
این کشور رو باید نابود کنیم،
این نظام رو باید ساقط کنیم.
بله، فرق داره موجودیت یک کشور با دولت.
حالا میرسیم به اون، من به اون نکته میپردازم. میخوام بگم که به همون اندازه که اسرائیل حالا چه از حیث موجودیتش، چه از حیث اسمش، چه از حیث نمیدونم روابط سیاسیش احساس تهدید از جانب ایران میکنه، ایران هم این کارو میکنه و واقعی این تهدید. مگر آمریکا تو این 40 سال گذشته مرتب نه فقط تهدید بلکه اقدام عملی برای تغییر رژیم و ساقط کردن حکومت ایران نگه، مرتب داره میکنه.
بله، شما دارید میگید
که اینه که تو این فضا شما نمیتونید بگید آقا
سمت دیگه چه کار داره میکنه آمریکا.
ولی برداشت من میگن آقا ما میخوایم این به قول خودشون این گزینه تغییر رژیم را رو میز برداریم، اقدامم نکنیم، فرش از زیر پای شما نکشیم. بعد میگه خیلی خوب، حالا بیا با هم صحبت کنیم ببینیم تا سر این چه معامله میتونیم بکنیم که منافع ملی همه تامین بشه.
برداشت من از حرفای ایشون این است که نمیگن که حل مسئله اسرائیل برای بهبود روابط ایران با غرب کافیه، میگن این یک شرطه. بله، این لازمه. به عبارت دیگه اگر مسئله اسرائیل حل بشه انتظار ندارن که مسائل دیگه هم حل بشه، ولی میگن این قدم رو باید برداشت و به عبارت دیگه گره ایران اسرائیل و نه ایران آمریکا.
ببین این ادعا رو بسیار خوب میشه بررسیش کرد، این ادعا رو چه جوری میشه سنجید، چطور میشه نشون داد که این ادعای ابطال ناپذیر نیست؟ ببینید شما میگه اون سوالی که من ابتدا طرح کردم همین بود دیگه. باشه، فرض کنیم همین امروز همون چیزی که شما میگید در سیاست جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اسرائیل اتفاق بیفته، ما چه تضمینی داریم بر این که دوباره این چرخ بر همون مدار قبلی نچرخه؟ رو چه استدلالی میشه نشون داد رو زمین ها؟ نه اینکه من دوست دارم یا من فکر میکنم یا من خیال میکنم یا من حدس میزنم به دلیل این سیاست هایی که تا حالا داشتن، که یهو رابطه میشه گل و بلبل. رو چه حسابی میشه این کار کرد؟ میگه یه پرسیدنت داره دیگه، یه سابقه ای داره قصه. برجام نمونه بسیار خوبیه. اسرائیل یه لحظه بذارید کنار. آمریکا چرا بعد از اینکه تمام کار نداریم با آقای ترامپ ها؟ مسئله فقط ترامپ نیست ها، یه چیز اتفاق اساسی داره در سیاست خارجی آمریکا اتفاق میفته که شما به برجام میرسی بازم وسط رو میخوای مسیر عوض کنی، بازم یه شرط دیگه میخوای بذاری رو میز. چرا داره این کارو میکنه؟ به خاطری که در 40 سال پیش موجودیت نظام جمهوری اسلامی خوبه یا بده، دوستش داریم یا دوستش نداریم، عادلانه است یا ظالمانه است، دیکتاتوری یا دیکتاتوری نیست، برای سیاست خارجی آمریکا تهدیده. نمیتونه اینو رام کنه، نمیتونه اینو به سمت خودش بکشونه و حاضرم نیست باش سر زمینی توافق کنه بگه آقا ما با هم مخالفیم، شما موضعی دارید، من به شما احترام میذارم، این حوزه مرزهای شماست، دخالتی هم در امور داخلی شما نمیکنم. در این 40 سال گذشته مرتب سیاست خارجی آمریکا در حوزه های مختلف دخالت در سیاست داخلی ایران کرده. شما نمیتونید اعتماد طرف مقابل جلب کنید بگید آقا بیام سر این توافق کنیم. خب نمیکنه.
آقای حسینی فرد، ایران میتونه اعتماد داشته باشه که اگر مواجهش با اسرائیل رو تعدیل کنه، مسئله رو تا حدی میشه گفت اگر نه حل تعدیل کنه، اون وقت سمت دیگه یعنی آمریکا و متحداش میان قدم‌های بعدی رو برمی‌دارن؟ به گفته آقای محمدپور برجام نشون میده که حتی اگر یه توافقی به مرحله اجرا برسه، یه جای آمریکا میاد به گفته ایشون مسیر رو عوض میکنه. یه عبارت دیگه‌ش هم در زبان انگلیسی اینه که گل رو در زمین بازی فوتبال میاد عوض میکنه. تا دیروز گل مثلا غنی‌سازی اورانیوم بود، حالا میشه مثلا کمک به حزب الله، پس فردا میشه مثلا یمن و اینجور چیزها.
من قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم یه نکته اشاره بکنم. ایران بمب و موشک به طرف اسرائیل روانه نکرده، ولی جنگ نیابتیش از همون زمانی که در جنوب لبنان حزب الله رو به وجود آوردن و مسئله از این دست رو پیش بردن، اینی که خود رهبر نظام صحبت میکنه که هر کسی که میخواد با اسرائیل به جنگی میتونه روی کمک تسلیحاتی ما حساب کنه، ما صرفاً به تسلیح کردن قوار غزه نمیخوایم رضایت بدیم، باید کرانه غربی هم مسلح بشه. و کلاً هم افتخار تو تهران افتخار میشه که داره سیل تسلیحات به اون برمیره، حزب الله رو کاملا تامین میکنن. اینها شما میتونید دیگه موشک هم نفرستید خودتون، دارین اونجا کار خودتون انجام میدید.
مشکل نداره، سیاستش دیگه، حالا خوب یا بد به کار نداریم.
نه میخوام بگم به هر صورت درگیره با اسرائیل.
بله درگیره.
راجب اتفاقا میخوام بگم از برجام میشه نتیجه دیگه گرفت. دولت مستقر اون موقع آمریکا، آقای کری، آقای اوباما به تمام توان خودشون تلاش کردن که به نتیجه برسه، ولی دور زدند، اسرائیل دور زدند، عربستان دور زدند، کنگره هم دور زدند. و همون موقع میشد گفت که این چیز به شکست پیش نخواهد رفت.
آقای حسین فرد معتقده که لابی اسرائیل در آمریکا چنان قویه که حتی اگر در آمریکا در درون دولتش یه گام‌هایی برداشته شه برای نزدیک به ایران، کما اینکه در برجام رو دیدیم، لابی اسرائیل در نهایت اجازه نخواهد داد. به نظر شما لابی اسرائیل اینقدر مهم هست؟ اینقدر قدرت داره؟
ببینید کتاب نوشته شده مفصل در این زمینه در باره لابی اسرائیل، یکی از مشهورترین چهره‌هایی که در این زمینه تحقیق کرده. بله، چیزی که به اسم لابی اسرائیل شناخته میشه لابی تاثیرگذاری است، انرژی دارن، اصلا چیز دارن، نهاد دارن، سازمان دارن، سخنرانی ها برگزار. میبینید که این نامزدهای ریاست جمهوری مختلف آمریکا مرتب میرن توی آیپک سخنرانی میکنن، به خاطر اینکه چیز تاثیرگذاری است، به خاطر اینکه پول دارن میدن، به خاطر اینکه دارن حمایت میکنن. ولی تمام قصه این نیست، به خاطر اینکه توی جای مختلف نشون میدن. مثل چی؟ صورت یه لحظه آمریکا رو بذارید کنار، مثل این میمونه که یک کسی بگه آقا در نظام جمهوری اسلامی ایران همه چیز به طور مطلق در دست رهبر جمهوری اسلامی است که فعال مایاشا است، شما بدون اجازه ایشون آب نمیتونید بخورید. خب صورت قصه ظاهرا درسته، به خاطر اینکه قانون اساسی اختیاراتی به ایشون داده، ایشون یه کارهایی میتونه بکنه، به کسی هم پاسخگو نیست. یعنی حتی اون چیز سوری که در مجلس خبرگان باید باشه عملا اتفاق نمیفته، چیز فرمایشی. ولی همه میدونن که این اتفاق نمیفته، به خاطر اینکه شما تو دوره‌های مختلف دیدید که خلاف این عمل شده. دوم خرداد اتفاق افتاده، 88 اتفاق افتاده، هزار یک دگرگونی و در مسیر اتفاق افتاده که تغییر داد. میخوام بگم در آمریکا هم به این شدتی که ما فکر میکنیم نیست، به خاطر اینکه ببینید این پیش فرض که لابی اسرائیل اونقدر قوی است که هر تصمیمی بخواد بگیره میگیره، هیچ کم نمیتونه جلوش مقاومت کنه، در درجه اول داره عملیات انسانها، عملیات رای دهنده آمریکایی، عملیات مردم رو نادیده میگیره. نه فقط عملیات مردم آمریکا رو، عملیات مردم ایران رو نادیده میگیره، عملیات مردم فلسطین رو نادیده میگیره و حتی عملیات مردم خود اسرائیل رو. مگه سیاست اسرائیل همیشه اینجوری عمل میکنه؟ این همه اعتراضایی که داخل خود اسرائیل از یهودیایی که صهیونیست نیستن در برابر سیاست داخلی و خارجی اسرائیل میشه، کجا میاد پس؟ این تصویر بزرگی که ما از لابی اسرائیل می‌سازیم داوری ما رو مخدوش می‌کنه در برابر پیامدهای عملی.
خب ما می‌تونیم بپرسیم به فاکت‌ها. میگم نمونه خیلی بارز و برجسته‌اش برجامه. برجام رفته امضا شده، 5 تا کشور، 5 به علاوه 1 امضا گذاشتن، روسیه، چین، همین حرفا. موقع زمان اجرا میرسه ببینیم که با توجه به همین فشاری که کنگره میاره، مسئله تحریم‌های ثانویه‌ای که وجود داره و مسائلی از این دست، کماکان نه ارتباط بانکی ایران برقرار میشه.
ولی این رفت به اسرائیل داره، فکر میکنید عاملش اسرائیله؟ میتونه چیزهای دیگه باشه، مثلا در همین ایالات متحده‌ای که الان داریم راجبش صحبت میکنیم، افسون بر لابی اسرائیل، لابی مسیحیان تندرو، مسیحیانی که تبشیری نامیده میشن یا هر اسم دیگه که بذاریم، که تعلق خاطر بسیار جدی به منطقه‌ای دارن که مهد مسیحیته. اون لابی بسیار قویه و ترامپ به رأی اونها و راضی نگه داشتن اونها بسیار توجه میکنه. اون هم میتونه یک عامل باشه. خود سیاست‌های کنگره و دستگاه دولتی آمریکا یه اولویتای دیگه هم داره که ضرورتاً رفتی به اسرائیل ندارن، انرژی و خیلی چیزای دیگه، به اضافه لابی، اگر نبشه لابی گفت، اعمال نفوذ کشورهای عربی. اینها همه عوامل مختلف میتونه باشه برای بگل نشستن برجام، اگر بگل بشینه. ضرورتاً فقط نمیشه گفت اسرائیل که این وسط عامل به چرخ به گل نشوندن.
نه درست، چند میتونه مسئله رو چند عاملی ما ببینیم. معلومه که عوامل دیگه ای هم داره چیز میکنه. ما داریم اهم و فلهم ها رو میبینیم، اون چیزی که برجسته ترن توی این مسائل رو میبینیم. در نظر بگیریم که اعراب مسئله شون با ایران مسئله ثانویه، یعنی زیر مسائل اسرائیل و اینا تعریف میشه. آمریکایی‌ها اگر مسئله اسرائیل در رابطه با ایران حل بشه میتونن یا هم توی چارچوب اعراب هم یه سیاست دیگه پیش بگیرن. این نیست که
اعراب رو هم راضی کنن،
اعراب هم میشنن راضی بکنن اگر بخوان. یعنی دولت اوباما راحت میتونست اون کار رو بکنه، کما اینکه محل میذاش آنچنان به عربستان که در قبال برجام بیاد امتیازه خیلی گسترده‌ای به اونها بده. یعنی اصل اساسی مسئله برمیگرده به اینکه شما توی آمریکا یک قدرتی توی سنا نشسته، اونجا سر به نظر از اینکه آرای مردم آمریکا چیه، چه جوری عمل میکنن، واقعیتش اینه که قویه. صرفا اونجا هم نیست، در اروپا خانم مرکل الان 6 سال 7 سال آقای روحانی رو دعوت نمیکنه به آلمان. میگه مسئلهش هم مسئله حساسیت اسرائیلی است. فرانسوی ها دعوت میکنن ها، ولی همون فرانسوی ها ایتالیایی و این حرفا توتال منتظره ببینه که کنگره آمریکا نهایتا راجع به برجام چه خواهد کرد. الان صحبت از اینه که ما میتونیم بیایم بیرون، منافع ما تو آمریکا خیلی قوی تره که نسبت به اون چیزی که ما خواهیم تو ایران پیش ببریم، و تمام فعل انفعالا معادلات سیاسی و در انتخاباتی آمریکا رو هم که در نظر بگیریم، ببینیم نقش لابی اسرائیل کم نیست. آقای ترامپ ببینیم به خاطر همین نوع رابطش با اسرائیل یا رسمیت شناختن اورشلیم میذاره رو دستور کار، به شهرک نشین‌ها کاری نداره، اینی که اصولا دیگه موجودیت دو تا کشور در کنار هم گذاشته کنار، عمدتاً به خاطر نوع رابطه‌ای که با یهودیت داره.
ببینید من مشکل ندارم با اینکه لابی اسرائیل قویه، خب منتها این چیزی که شما اگه بری به آیت الله خامنه‌ای هم بگی، میگه بله این اسرائیلی‌ها دارن دخالت می‌کنن، ولی به صورت قصر اینجوری نگاه کنید. برجام یا هر مورد دیگری فرض کنید، این فرض دیگه، فرض محالم نیست، رابطه ای ایران با کشورهای عربی و به طور خاص با عربستان سعودی خوب بشه، نرمال بشه، با مصر همینجور، با قطر همینجور، با اینا متحد باشه. خب چون مثلا عراق حل شده، عراق عملا متحد رسمی ایرانه، یعنی کشور شیعه است، عملا عراق از میدان رفته بیرون، کشورهای عربی بیان متحد بشن با ایران، یعنی مسئله اعراب حل بشه. ببینید دقت کنید، پیش از جمهوری اسلامی ایران مهمترین بلوکی که با اسرائیل مشکل داشت اعراب بودن، کل کشورهای عربی، و در همون همین عربستان سعودی که ما امروز میگیم آقا اینا الان مسئلهشون ثانوی، مسئلهشون اولی بود. موقع وقت جمهوری اسلامی نبود
که سبب مقدم جنگ گفتید به چه نتیجه می انجامه. فرض کنید ایران با اعراب متحد شه، بله
خیلی از مشکلات روابط خارجیش حل میشه. ببین مگه عربستان سعودی این همه سرمایه از آمریکا دریافت نمیکنه و تو این مدت مگه نمیدونم خیلی خوشش می اومد از اسرائیل؟
شما در این سناریو تا اون حد پیش میرید که میگید که پیش شرط بهبود روابط ایران و آمریکا شاید نه حل مسئله اسرائیل برای ایران، بلکه کنار اومدن با اعرابه؟
نه فقط کنار اومدن با اعراب، پیش شرط مسئله اینه که جهان، جامعه بین‌المللی و به طور مشخص آمریکا با واقعیت وجودی جمهوری اسلامی به عنوان یه کشور مستقل، به عنوان یه کشور خودفرما کنار بیاد. خب که هنوز کنار نیومده. اینی که حالا شما کنار بیاید، ممکن این کشور درش انقلاب بشه، ممکن نظامش عوض بشه، ممکن سیاست داخلی و خارجی تغییر، اون دیگه به شما ربطی نداره. خب شما با این کنار بیا که آقا این کشور، ببین سوال اینجوری عوض کنیم، به همون شکلی که جمهوری اسلامی در شعارش میگه که اسرائیل کشور جعلی است، اصلا حق موجودیت نداره، از صحنه روزگار باید محو شه، آمریکا در عمل و بالفعل داره به جمهوری اسلامی اینو میگه، میگه شما حق موجودیت نداری، من به هر چی طریقی ممکن دو مال عرض کردم شما صحنه روزگاری.
قبلا هم گفتم یه تفاوت عمده این است که شما دولت یا نظام حاکمی یه کشوری رو قبول نداشته باشی، یه وقتی از شما موجودیت یه کشور رو قبول، این دو تا فرق داره.
من متوجه هستم شما در گفتارتون ممکن این کارو بکنید، خب ولی در عمل ببینید ایرانی لحظه بذارید کنار، جنگ خلیج اتفاق میفته، عراق حمله میکنه به کویت، بعد از اینکه عراق از صف متحد آمریکا میاد خارج میشه، میره در مقابلش بیمیسه، عراقی که کنار آمریکا بود برای ساقط کردن حکومت ایران حمله نظامی میکنه به ایران، حالا میشه دشمن آمریکا. شما چیکار میکنی؟ شروع میکنی به تحریم کردن عراق، نفت، دارو، تمام اتفاقایی که افتاد، یعنی عملا چسب این جامعه رو باز میکنی، جامعه رو متلاشی میکنی، کشور رو داری ویران میکنی، حقوق ابتدایی انسانها رو ضایع میکنی. عرض من اینه که آمریکا با جمهوری اسلامی ایران این کار کرده. حالا شما بگو آقا فرق میکنه با این که میگم هم نباشه، اشکال نداره، شما داری مملکت اقتصادشو داری نابود میکنی، جامعه مدنیشو داری از بین میبری، بعد میگه حالا من شما رو نابود نکنم، حتی بلایی که خواستی سر این کشور آوردید و نکه فقط حمله نظامی نکردید، اونم کرده.
نه این همون نه میگم که ما اون چهره معصومو اگر از طرف مقابل ایرانم ارائه نکنیم، اون موقع میشه چیز گرفت که چرا رفت طرف این آمریکا. آمریکا معلومه که منافع دارن، بزرگترین ابرقدرت دنیا، و طبیعیه که میخوان کشور من و شما رو به عنوان یکی از کشورهای بزرگ دنیا با این همه امکان ناتش نظرن از این حدی بالاتر. ولی ما توی یه مجموعه داریم به نام جی 20، با خصوص در بعد از سقوط اتحاد شوروی با این چند قطبی شدن جهان، اینجوری نیست که آمریکا بتونه هر جوری دلش خواست عمل بکنه. اگر شما زیادی با سیاستات حساسیت برنیانگیزی، مسئله ایران مگه برزیل و کشورهای دیگه چجوری دارن عمل میکنن؟ ترکیه و این حرفا، اینا مگه نوکر آمریکا نیستن؟ که طبیعیه که میشه تو این مختصات بین المللی بدون اینکه لزوما بری با روسیه و چین بری روی هم، از امکانات اروپا، از امکانات چین، امکانات روسیه استفاده بکنی. و آمریکایی‌ها هم اگر سیاست حساسیت برانگیز این چنانی که ایران داره نداشته باشه، یک کشور نسبتاً متعادل در عرصه بین المللی باشی. این از یک طرف ابطال پذیری اون صحبتی که شما کردید که آیا حالا اسرائیل حاضر این کارو بکنه. واقعیتش این نیست که ما نباید انتظار داشته باشیم که نتانیاهو، اگر شما امروز اعلام کردی که من این سیاست جدید منه در ایران، در تهران، فردا آقای نتانیاهو تصمیم بگیره که خب منم آمدم و مسئله مون حله. مسئله اینه که اول در عرصه سیاسی اسرائیل این سیاست‌های خود ایران کمک کرده که راست‌ترین نیروها اونجا قدرت رو بگیرن و مسئله امنیت رو در این کشور بکنن یک مسئله بزرگ، ازش یک اگراندیسمانش بکنن و ظرف 10-15 سال گذشته دائم رای بیارن. نیروی سلط تو اسرائیل خابیده، خل سلاح شده و خاطر همین شعارا مسئله فلسطین رفته کنار. اروپایی ها نمیتونن موقعی که همچنان ایران این شعار میده برآمد قوی تری داشته باشن در برابر آمریکا، در برابر لابی یهودی. این قرار ایران بکنه، یعنی ایران تغییر بده در این سیاستش، هم میتونه زیر بغل اروپا رو بگیره که وایسه روبروی آمریکا، روبروی هر کسی دیگه ای، تو صحنه سیاسی اسرائیل یه مقدار مختصات عوض بکنه. معلومه نتانیاهو به ما روی خوش نشون نخواهد داد.
وقتی میگید معلومه نتانیاهو چه این کاری نخواهد کرد، احتمالا منظور شما اینه که اگر قدم اول برداشته بشه از جانب ایران، باید منتظر شرایط مناسب در اسرائیل بود، از جمله یه دولتی غیر از دولت نتانیاهو، که اون وقت نشانه هایی بده و بعد در مراحل بعد تحرکات دیپلماتیک دیگه منجر به این بشه که مسئله ایران و اسرائیل منتفی بشه و اون وقت ایران و غرب میتونن روابط بیتنشی داشته باشن. که این برمیگرده
نه صرفا در عرصه اسرائیل، هم تو عرصه ایران، تو عرصه بین المللی هم شما برات خودت متحدان بیشتری داره دست پا میکنه.
متوجه هستم، چون بحث راجع به اسرائیل. این برمیگردونه ما رو به اون عبارت بندی پیشین که حل مسئله اسرائیل لازمه ولی کافی نیست، در مراحل بعد این پیش شرط، این قدم اول باید با چیزهای دیگه همراه بشه، از جمله یک دولت نسبتاً میانه رو در اسرائیل، که اون وقت بشه ایران در این جامعه بین المللی به عنوان یه عضو مؤثر حضور داشته باشه، مشارکت داشته باشه، سرمایه گذاری بشه. این چیزی که ایشون میگن،
اینی که شما بگویید لازم است که مسئله تو با اسرائیل حل کنی تا بقیه مسائل حل بشه، یه صورت بندی است که خیلی از پیچیدگی‌های قصه رو نادیده میگیره. اون چیزی که لازم اتفاق بیفته در دیپلماسی و در اینه که حالا یک کشور، دو کشور، کل جامعه بین المللی سر یه موضوعی توافق کنن، یه گفتگویی که چند جانبه شکل بگیره. شما نمیتونید یک جانبه، یک طرفه تصمیم بگیرید آقا من میخوام رابطه رو عادی کنم، حالا یا خوب شد یا نشد، میخوام بهانه ها رو از دست شما بگیرم، چون در حرف شما اینه، بهانه رو از دست اسرائیل بگیرید که دیگه بهانه ای نداشته باشه، روابط عادی بشه، به نرمال سازی برسیم. این اتفاق نمیفته، به خاطری که اگر ایران قرار باشه همزمان باید اسرائیل آمریکا و ایران دست از سری مواضع تحریک‌آمیز بکشن و دست بر غزه نه اسرائیل نه آمریکا نه ایران هیچ کدومشون نمیخوان دست از مواضع بکشن و این قصه همچنان ادامه پیدا میکنه. یعنی در عملی اتفاق نمیفته. یعنی این تصوری که شرط لازم عادی شدن رابطه ایران با جهان حل کردن مسئله اسرائیل اصلا رو زمین پیاده نمیشه، به خاطر اینکه طرفین قصه هر کدوم به یه شکلی قصه رو خراب خواهند کرد. حالا یا آمریکا این کارو میکنه، یا اسرائیل این کارو میکنه، یا عربستان این کارو میکنه، یا کشور دیگری. ببینید مگه روسیه رابطش با آمریکا رابطه پسرخالگیه؟ رابطه رقیب هم دیگن، مخالف هم دیگن، ولی در سوریه داره عملا یه کاری میکنه که به سود ایران تمام میشه.
اتفاقا من میخوام بگم که روسیه هم داره میره، نه لزوما تو اون سطح آمریکا، لابی خاص اسرائیل درون خودش شکل بگیره. 1,000,000 از روس تبارا رفتن اسرائیل از 1990. آقای لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل الان رابطه بسیار تنگاتنگی با روسا داره. روسیه الان نگرانی تو تهران اینه که در چارچوب دیپلماسی که برای حل مسئله سوریه میخواد به وجود بیاد، آیا منافع ما رو خواهد فروخت؟ اینکه داره روسیه هم با ترک‌ها میره و میاد، هم با اسرائیلیا میره و میاد، ما جایگاهمون چه خواهد شد؟ آیا این دستاورد بزرگی که به اصطلاح در سوریه داریم حفظ خواهد شد، یا نه لابی اسرائیل که در روسیه هم به نوعی داره عمل میکنه اینجا هم به ما ضربه خواهد خورد، کما اینکه در دوره آقای چرنومردین و آقای مددف خورد. روسیه متوقف کرد ارسال سلاح برای ایران رو، عمدتاً هم تو چارچوب باز مذاکراتش با اسرائیل.
این جدی جالبه و ادعای جدیه. یعنی معتقد هستید که لابی اسرائیل در روسیه ممکنه بیاد و همون نقشی که در آمریکا ایفا میکنه یه مقدار شاید در یه رده پایین‌تر ایفا بکنه و تخریب کنه رابطه ایران و روسیه رو؟ چنین چیزی ممکنه؟
ببینید این میگیم که لابی اسرائیل قویه، لابی اسرائیل در آمریکا حالا در روسیه هم اثرگذاره، ولی آنچه که در رو زمین اتفاق میفته اینه که به جای اینکه اسرائیل یا لابی اسرائیل بیاد سلطه‌ای در آمریکا داشته باشه، قصه برعکسه. اونی که کمک مالی نظامی میکنه به اون کشور دیگه آمریکاست که مبالغ کلان به اسرائیل میده. یعنی اگر آمریکا به هر دلیلی، چون اون که لابی داره میکنه که تفنگ بالای شقیقه شما نذاشته به ما پول بده ولی نابودت میکنه، نمیتونه، وقتی ندی نمیده، کاری نمیتونی بکنی. آمریکاست که به عربستان سعودی این کمک مالی کلان رو میده برای تسلیحات حیرت آوری که داره. حالا ببین چه اتفاقی افتاده، اسرائیل و عربستان رفتن در پناه آمریکا، یعنی آمریکا شده متحد و حامی اینا. ایران چیکار میکنه در قصه؟ میره برای خودش متحد پیدا میکنه، حامی پیدا میکنه. حامیش کی شده؟ روسیه در درجه اول و بعدم چین. این خیالات نیست، در صحنه بین الملل اتفاق میفته، در منطقه هم اتفاق میفته، حتی در سیاست داخلی ایران هم اثر
میذاره. فارغ از اینکه لابی اسرائیل چیکار میکنه در آمریکا و روسیه، معتقد هستید این آرایش نیروها بر اساس منافع ملی کشورهای مختلف
ایران و روسیه؟ ببینید روسیه به خودش محاسبه میکنه کدومی که از اینا برای من مهمه. ببین روسیه تعلق خاطری که تعلق خاطر استراتژیک و ژئوپلیتیکی که به ایران داره مال امروز 40 سال پیش نیست. 200 ساله که تو این منطقه درگیر میره میاد، خب رابطش هم فراز نشیب داشته. و اسرائیل واسه روسیه مهمتره یا ایران مهمتره؟ ایران به طور بدیهی مهمتره، همسایه‌ش منافع استراتژیک داره. اگه بخواد در نهایت انتخاب کنه به احتمال خیلی بیشتر کنار ایران وای میسته. بله. فارغ از این حکومت چی باشه، حکومتش نمیدونم،
فارغ از لابی
مارزای پهلوی باشه یا جمهوری اسلامی باشه، آقای خمینی باشه یا آقای خامنه‌ای باشه، بر حسب منافع ملیش داره میسنجه. میگه بله. من یه سود سیاسی دارم. بله. بر اساس سود سیاسی
در از اینکه جمهوری اسلامی باشه یا نباشه من رو به یک سوال دیگه میرسونه، باز هم مثل خیلی از سوالات دیگه فرضیه، ولی جالبه ببینیم جواب چی میتونه باشه. فرض کنید ایران یک نظام دموکراتیک سکولار داشت، حکومت اسلامی نبود، ولی این نظام دموکراتیک سکولار مشابه بسیاری از نظام‌های دموکراتیک دیگه سخت منتقد اسرائیل بود. در صورت به نظر شما اسرائیل واهمه ای داشت؟ اینم در نظر بگیریم که در اون شرایط فرض رو بر این میذاریم ایران یک قدرت منطقه‌ای هم هست، یک قدرت منطقه‌ای دموکرات و سکولار. آیا میشه گفت در اون شرایط اسرائیل دیگه واهمه ای نداشت از ایران؟
بازم من قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدم اشاره بکنم محمد پور راجع به آمریکا، اینی که آمریکا داره به اسرائیل کمک میکنه، کی داره از کی میگیره و کی وابسته به کیه، در نظر بگیریم که نقشی که یهودی ها و لابی اسرائیل در انتخابات آمریکا بازی میکنه. فرض کنید همین خرج وسیعی که برای روی کار آوردن آقای ترامپ میکنند، خب لابی یهودی اونجا برای نماینده هایی که
این رو خب واضحه چی میخواید بگید، قبلا هم گفتید، ولی در جواب اون سوال
نه، میخوام بگم که اونها اون وقت کسایی رو میفرستند در سنا و این حرفا که اون وقت اون کمک کار رو میکنند، یعنی رابطه از اونجا باید بخونیمش بیام جلو. یه بخشش اینه، راجع به اون مثلا میگم سکولار، رژیم سکولار تو ایران سر کار نیاد. شما نمونه ترکیه رو بگیرید، ترکیه الان یه حکومت اسلامگرا درش قدرت داره، داره هر روزم با اسرائیل به نوعی انتقاد میکنه، مواجهه میکنه، ولی رابطه‌شو داره
و اسرائیل واهمه ای ازش نداره.
ببینید تو اون منطقه همه از هم واهمه دارن، یعنی عربستان، ترکیه، ایران و اسرائیل و مصر تا حدودی، این پنج تا کشور دعوی قدرت دارن تو منطقه.
بله، ولی سر... نوع واهمه اسرائیل از عربستان کاملا متفاوته با واهمش از ایران.
درسته، ولی در فرض کنید با ترکیه هم همین مشکل میتونست داشته باشه، با مصر هم میتونست همین مشکل داشته باشه. توی این چارچوب این دعواهای این قدرت‌ها باقی خواهد موند، ولی توی یه معادلات جدید، توی اشکال جدید، ترکیه امروز این مشکلات داره. از سال 2009 هم رابطش بسیار تیره شده، ولی سالی 2,600,000,000 دلار روابط تجاری دارن این دو کشور با هم، همونطور که گفتم با اسرائیل. یعنی لازم نیست که حتما به این سطح برسه ایران، اگر ولی بخواد مسئله‌شو حل بکنه و به نوعی خودش نه با اسرائیل رابط برقرار کنه، بلکه رابطه‌شو با بخشای دیگه جهان عادی بکنه، روان بکنه، ما صحبتمون هستش فعلا در مرحله فعلی.
چون فرض کنید یه حکومت سکولار دموکراتیک در ایران سر کار اومد، همچنان مسئله با اسرائیل حل نخواهد شد. ببینید مسئله ایران با اسرائیل نیست که. آقای ترامپ خواسته بره سفارت آمریکا رو ببره بیت المقدس و اینجا رو بگه آقا پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخته بشه، میره به سازمان ملل و رأی نمیاره، رأی منفی میاره و خیلی از کشورهای دنیا از جمله همه اونایی که متحد آمریکا و اسرائیل شناخته میشن، خانم نیکی هیلی با یه زبان اوباشگرانی میاد همه رو تهدید میکنه، ما اسمای شما رو یادداشت میکنیم. یه چیز عجیب غریبی است در عرف بین المللی، جنون محض، کاملا بی تدبیری، بی سوادی، بی تجربگی ازش میباره. خب شما با یه حکومتی که در منطقه خاورمیانه داره تنش ایجاد میکنه، داره قطعنامه‌های سازمان ملل زیر پا میذاره، شما اگه قدرت منطقه سکولار و دموکراتیک باشید در عمل چیکار خواهید کرد؟ همون کار رو خواهید کرد بقیه کشورها امروز دارن با ایران میکنن، میخواد زور فشار بیاری و اسرائیل دقیقا میاد تو موضع ضعف، تهدید همچنان بالا سر اسرائیل خواهد بود، چون تهدید علیه اسرائیل تهدید نظامی و اقتصادی فقط نیست، تهدید به اصل نگاه سیاسی و نحوه حکومت داری این است که یه جمعیتی وجود داره که از حقوقش محرومه، داره مثلا له میشه روز به روز، به طور مرتب شما داری خونه من از من میگیری، مال 60 سال از دهه 60 نیست که، مال 1948 نیست که، مال همین امروزی که من و شما داریم میبینیم اتفاق میفته. کشورهای همسایه مرتب این کارو میکنن
که اسرائیل از یک ایران دموکرات یا دموکراتیک سکولار هم باز واهمه میداشت، ولی ایشون میگه که مثال ترکیه نشون میده که دولت های منطقه اگر یه حدی از حساسیت به انگیزی رو کنار بگذارن که ایران نمیکنه، اون وقت اسرائیل میتونه باشون حتی رابطه اقتصادی هم داشته باشه.
آقا رابطه اقتصادی در هر حالت اتفاق میفته، شما خودتون نقل کردید ایران و آمریکا، ایران و عراق در حال جنگ، آمریکا دقیقاً در صف مقابل دارن به هم سلاح میفروشن، اسرائیل در بدترین حالت میتونه با ایران معامله کنه. تو معامله کردن که شما نگاه نمیکنید این پول شما بوی نفت میده، بوی چی میده، طرف معامله میکنه، پرگماتیک، عملگراست، دنبال اینه که منافعش چیه، ولی در سیاست اتفاق نمیفته. یعنی شما ممکنه با طرف رابطه اقتصادی هم داشته باشی ولی آخر کار یه کاری کنی سقوط کنه، حالا چه آمریکا باشه چه ایران باشه بخواد با اسرائیل این کارو بکنه، چه اسرائیل باشه بخواد با ایران این کارو بکنه. یعنی من فکر نمی‌کنم دموکراتیک و نمیدونم سکولار و نمیدونم غیر تئوکراتیک شدن ایران نتیجه میده که اسرائیل احساس امنیت بیشتر، اتفاقا ممکنه تهدید بیشتری کنه، چه بسا استمرار این وضعیت اتفاقا به سود اسرائیل باشه. روی کار
استمرار آمدن چه وضعیتی؟
استمرار وضعیت این سیاست‌های لفاظی و شاخشونه کشیدن ایران به سود اسرائیل، از آن سیاسی، از آن رتوریک در دیپلماسیش میگه آقا ببینید این تهدید ماست، این تهدید اگه مرتفع بشه دیگه چیزی تو دستش نیست.
این نکته مهمیه آقای حسینی فرد، میشه گفت که اسرائیل به خصوص اگر دولتی مثل دولت نتانیاهو رو در نظر بگیریم، خیلی هم بدش نمیاد که ایران در همین وضعیت بمونه. برای اینکه اولا استمرار کمک ها از آمریکا رو این تضمین میکنه، دوما کشورهای عربی منطقه رو میاره به سمت اسرائیل و خیلی به دلایل کاملا متفاوت دیگه به یک معنا به سود اسرائیل خواهد بود. نه
خب این فکر کنم اینو باید سوال از آقای محمدپور بپرسید که همین منم صحبتم همینه که یعنی ایران با این شعارا و تبلیغاتی که داره میکنه عملا قدرت گیری نتانیاهو و مثلا برآمدش در عرصه بین المللی رو یاری میکنه. شما این وضعیت رو در معادلاتت با اسرائیل عوض کن، اون موقع خلع سلاح میکنی نسبی، به طور نسبی این رژیمی که در اسرائیل سر کاره. ضمن اینه که شما اومدین برای صرف نظر مسائل دعوی هژمونی در منطقه و این حرفا، حالا مسئله فلسطینی ها رو هم بگیریم، شما میبینین که برای اینکه از حقوق فلسطینی ها دفاع بکنین که دیگران هم دارن دفاع میکنن و نقض قطعنامه های سازمان ملل رو یادآور بشید و دفاع بکنید از اون قطعنامه ها، دارید میرید یک مسببه مهم دیگه سازمان ملل رو نفی میکنید و اونم موجودیت یک کشوره و هر صورت و
این شما در دو تا مسئله متفاوت حرف میزنید. شما برای عادی شدن رابطت، برای اینکه بتونی رابطه کم تنشتری عادی تری با یه عزتی در منطقه داشته باشی، ضرورتا لازم نیست تن به رابطه عادی با اسرائیل، ممکنه تنش داشته باشی، مگر پاکستان با افغانستان و با هند رابطش بدون تنشه، همسایه هم هستن، صبح تا شب هم گریبان همدیگه رو دارن میگیرن، خرخره هم میجوون،
یعنی اونا شعار نابودی هم نمیدن.
دو تا کشور هسته‌ای هستن.
باشه، ولی شعار نابودی همدیگه رو نمیدن. این کشوری در دنیا شعار نابودی کشور دیگه رو نمیده.
ببینید اون شما در واقع کل سوال این جلسه رو خلاصه میکنید به اینه که جمهوری اسلامی آیا باید شعار نابودی اسرائیل رو بدهد یا نه. اصلا ما بحثی نداریم. نده.
خب ایشون میگه که اگر نده اون وقت چنین راهی باز خواهد شد. شما معتقدی ضرورتاً چنین راهی باز نخواهد شد؟
ممکنه کمک کنه، ممکنه تسهیل کنه قصه رو، ولی مسئله حل نمیشه، مسئله لاینحل باقی میمانه، به خاطری که اصلا کانستیتوشن شکل گیری اسرائیل به شکلی که ناگزیر در منطقه تنش ایجاد میکنه. ببینید 40 سال پیش که جمهوری اسلامی در میان نبود که اسرائیل به مصر حمله کرده، به سوریه حمله کرده، به عراق حمله کرده، همینجوری به لبنان حمله کرده و مرتبی اتفاق افتاده. اون وسط کی داشت این کارو میکرده؟ بله. مگر مصر و بقیه؟ مگه شعار نابودی یا حذف کردن اسرائیل از صحنه روزگار میکرده؟ بازم همون بوده قصه. که
خیلی ممنونم. به آخر برنامه این هفته میرسیم. تشکر از شما که پای این بحث نشستید و همینطور از مهمانهای برنامه، حبیب حسینی پر و داریوش محمدپور. حتما در مورد گفته‌های مهمان‌ها در این برنامه نظر دارید یا گفتنی‌هایی دارید که در بحث مطرح نشد، در این صورت با فیسبوک ما، از طریق فیسبوک ما تماس بگیرید و نظرتون رو بدید و همینطور به وبسایت ما میتونید سر بزنید و از اون طریق برای ما ایمیل بفرستید. ضمناً این برنامه روی یوتیوب هم در دسترس شماست و البته احتمالاً میدونید که بعد از پایان ضبط این برنامه، وقتی که دوربین ها خاموش شدن، چند دقیقه به شکل گفتاری با مهمان ها صحبت خواهیم کرد و این برای کسانی که برنامه پرگار رو از طریق پادکست گوش میدن یک امتیازه. 4-5 دقیقه به طور غیر رسمی راجع به اینکه در بحث چی گفته نشد و به اصطلاح روی زمین موند و ارزیابی کلی از این بحث. شب و روز بر همه شما خوش.